الله. خب مهتمیان در واقع دوربینان اسفان هست، یه نکته ای در مورد این شبهای قدر عرض کنم و بعد انشاءالله وارد بحث نهج و بلاغه بشیم. خب امشب سومین شب از لیالی قدره و بر حسب شواهد و قرائن شب قدر اصلی که قرآن فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر امشب، هرچند بنابر سیره اهل بیت نبوده که این شب دقیقا روشن بشه، الا چه میدونست که میخواستن شما سه شب در خانه خدا بیان. برای همین شب قدر ماه مبارک رمضان قرار داشته که یه ما بیان در خونه خدا تو این مهمانی باشه. منتها خب قله این مهمانی در واقع امشبه که انشالله یا شب 23 احتمالا. یکی از اصحاب پیامبر اکرم فرد به نام جوهنی، این در بیرون مدینه زندگی میکرد و آمد خدمت پیامبر اکرم و گفت که من میخوام شب قدر رو در مدینه خدمت شما باشم. حضرت فرمودن این سه شب رو مثلا بیا. گفت من نمیتونم سه شب بیام، یک شب. چه شبی بیام که همه ی فیوزات اون سه شب رو دریافت کنم؟ حضرت بهش یک شبی رو فرمودن، ولی اصحاب خبر دار، اصحاب نفهمیدن کی. منتها همه زیر سرگذاشت بودن میان جوهنی کی میاد و دیدن که این هر سال شب 23 رمضان رو میاد در مدینه در مسجد پیامبر، ولی زا به شب قدر شب جوهنی هم میگن شب 23 به همین دلیل که این فرد از پیامبر پرسید چه شبی بیام که هر سه شب رو درک کنم. زا ارزمینه شواهد و قرائن بیشتر اینه که این شب احتمالاً شب قدر در واقع مذکوره در سوره قدر. یه نکته‌ای که مهمه اینه که خدای متعال فیاض علل اطلاق و هیچ مانعی برای فیض رسانی خدا نیست. خدا رحمت بیکرانش رو جاری میکنه، مشکلی از فرستنده و در واقع فاعل نیست، مشکل از ما و گیرنده های ما و قابلی است که میخواد این فیض رو دریافت کنه. ولذا خیلی از بزرگان گفتن منطقشن بر اساس قرآن که قرآن و روایات من عرضم تمام بشه که شب قدر هر کسی، چون شب قدر شب اندازه گیریست، قدر به معنیه حالا به معنی بزرگی و عظمت و اینا هم هست، ولی یه معنیش معنی تقدیره، مقدرات شما اندازه عمر شما تو این شب تعیین میشه. خدا به هر کسی چقدر میده؟ به هر کسی به اندازه ظرفیت شما. این باران بیکران رحمت الهی داره میباره، حالا من ظرف وجودیم به اندازه یه استکانه، راستی یه استکان پر میشه، یکی ظرف وجودیش به اندازه یک کاسه یه بزرگی، راستی یک کاسه، یکی به اندازه استخرش پر میشه، یکی هم ظرف وجودش اندازه اقیانوس، به اندازه اقیانوس از فیوزات این شب بهره میبره. ولذا یه چیزی که مهمه اینه که ما ظرفیتمون رو بالا ببریم، اگر نه بهرمون در همین حد اقلی است که میدن و میدندن. حتی گفتن افراد که در نطفه مادرانشون هم هستن از فیوزات این شب بهره مند میشه. این که چی کار کنیم که ظرفیتمون زیاد بشه این خیلی مهمه، که در روایات داریم در نهج البلاغه هست قدر الرجل علی قدر همته، اندازه مرد اندازه اون همتیه که داره، همت یعنی اون اهداف بلندی که تو زندگی داره و براش تلاش میکنه، ارادش تابع اونهاست. یا داریم قدر الرجل علی قدر معرفته، و هر کسی به اندازه اون شناختش میدن، خلاصه اون معرفتی که نسبت به خدای متعال عالم هستی داره. جمع‌بندی کنم، اون چیزی که امشب میتواند باعث افزایش ظرفیت بشه در ما و باعث بشه بیشتر از فیوزات این شب بهره ببریم، یکیش، یکی از اون عوامل، توجه به غیر خودمونه. که این شب تلاش کنید برای بقیه چیز بخواید، نمیگم برای خودتون نخندم، ولی برای بقیه بیشتر بخواید، حداقل اول برای بقیه بخواید. از تعجیل در ظهور امام زمان صلوات الله علیه و سلامتی حضرت گرفته تا دعا برای اقوام و دوستان و نمیدونم شیعیان یمن و بحرین و لبنان و وقت عمده دونه بزنید برای دعا برای دیگران. این حد اقلش نه که نشون میده این آدم از خودش در اومده، این ظرفیتشو داره باز میکنه و خدای متعال اونای اون چیزی که برای دیگران میخواین بیشترش به خودتونم انشالله عنایت خواهد کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل. اولا تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب رو. متاسفانه به علت لیالی قدر مسئله روزه برای امیر المؤمنین و تعظیم عزای امیر المؤمنین در بین ما شیعان مقفوله. خلاصه ماجرای شبای قدر باعث شده کمتر، من حداقل خودم خیلی جایی سراغ ندارم بگن مثلا بر امیر المؤمنین روزه گرفتن توی ماه مبارک رمضان، و انشالله خدای متعال توفیق بده بتونیم عزای امیر المؤمنین رو هم انشالله اقامه کنیم و از زمره عزاداران واقعی حضرتش انشالله باشه. دومن نکته دوم، آرزوی قبول طاعات و عبادات دارم برای همه بزرگواران، انشالله که امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان هست ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، هم مجموعه رو دعا کنید، همین جلسات رو دعا کنید، هم از خدا بخواید انشالله همه ما رو عارفه به معارف اهل بیت، به خصوص رفیق قرآن و نهج البلاغه انشالله قرار بدید، ما رو با قرآن و نهج البلاغه در قیامت انشالله محشور کنه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب در ادامه نامه 31 نهج البلاغه بودیم. رسیدیم به در واقع صفحه 464، اون فراز آخر. که حضرت فرمودن ای بنیه انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی، ای فرزندم اگر چه من به اندازه انسانهای قبل از خودم عمر نکرده ام، فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم، ولی در اعمال اونها نظر کردم، در اخبار و سرگذشتشون فکر کردم و در آثار به جامونده از اونها سیر کردم، حتی اتو که اهده، تا اینکه گویی مثل یکی از اونها شده، بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرتو مع اولهم الی آخرهم، بلکه به واسطه اون چه که از امور اونها به دست من رسیده منم گویی از اول تا آخر با اونها عم کردم و زندگی کردم. فعرفت صف و ذالک من کدره، من از سرگذشت گذشتگان اون بخشیش که زلال و شفاف و روشن بود، از اون بخشش که کدر بود و مبهم بود باز شناختم. و نفعه من ضرره، اون چیزیش که دانستنش مفید بود با اون چیزی که دانستنش در مضر بود و در واقع سودمند نبود، اینها رو تفکیک کردم. فاستخلصت لك من كل امر نخيله، و در بین همه این حوادث اون بخش پاک و خالص و به درد بخورش رو برای تو جدا کردم و خالص کردم. و صرفت عنك مجهوله، اون بخشش هم که نامعلوم بود مبهم بود از تو دور کردم، ذهن تو رو درگیرش نکردم. و ارعیت حیث انانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذلک، من به امور تو مثل یک پدر مهربان، یک پدر دلسوز توجه کردم و آنچه که در واقع برای تربیت تو لازم بود رو در ذهن خودم یا در پیرامون خودم اون رو جمع کردم و تعیین کردم که در واقع دید با خودم این گونه تعیین کردم که تربیت تو رو با این روش انجام بدم. و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر ذو نیت سلیمه و نفس صافیه، این در حالیه که تو در عنفوان جوانیت هستی، یک عمر طولانی در پیش رو داری، در ابتدای زندگیت هستی، دارای نیت سالمی هستی و قلبی پاک، باطنی پاک. تا اینجاش رو خدمت شما جلسه گذشته عرض کرد. اینجا حضرت می فرمان که و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرای الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه، لا اجاوز و ذالک بک الا غیره، و من تربیت تو رو با تعلیم کتاب خدا و تفسیرش و همچنین آموختن شرایع اسلام و احکام دین و حرام و حلال و حرام دین شروع کردم و به چیزی غیر از این موارد ذهن تو رو مشغول نکردم. این عبارت حضرت و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله، این در واقع عطف به اون جمله قبلی است و اجمعت علیه من ادب که ان یکون ذلک، این و انت مقبل الامور تا نفس صافیه، در واقع یک حاله، یک توضیحی که این وسط آمده. در واقع اونجا حضرت میگن من مصلحت دیدم که تربیت تو رو این گونه شروع کنم. چطور شروع کنم؟ ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله، این ان یکون ذلک توضیحش اینه. تو فراز قبلی فرمودن من تو ذهنم این گونه جمع کردم که تربیت تو رو ان یکون ذلک، تربیت تو این گونه باشد. تربیت چطوری باشه؟ این که آن با کتاب خدا شروعش کنم. این در واقع توضیح اون جمله قبلی است. حضرت اینجا می فرمان که من علی، من مربی، من پدر تو، جنبندی مینه برای تربیت تو دو تا چیز بیشتر نیاز ندارم، که در واقع میشه یه چیز، دین رو به تو یاد بدن. منتها دین رو دو بخش میکنن، یه بخشش رو میگن قرآن، یه بخشش رو میگن شرایع الاسلام. حالا میگیم یعنی چی؟ شرایع جمع شریعه است. شریعه معنی لغوی چیه؟ چی؟ راه، آب راه، آب راه. ببینید رودخانه های عرب، حالا دجله و فرات و فقط هم دجله و فرات نه، اینا معمولا چون خیلی پر آب بوده، مثل زاینده رودی ما نبوده که شما راحت بتونید برین لب آب. شما همه الان دجله و فرات ها اصلا نمیتونه توش راحت، حالا کشت تقریبا رد میشه، اینا رودخانه های پر آبیه، یا آدم نمیتونه بره لب آب آب برداره به هیچ وجه. این رودخانه تو بستر زمان اولا عمیقه، یعنی شما لب ساحلش که وایسین با سطح آب چند متر فاصله داری، چون رودخانه پر آب بوده معمولا عمق پیدا کرده مسیر رودخانه. سانل خیلی پر آبه، یکی بخواد آب برداره میفته داخل آب، آب میبردش. اینا باید میومدن از فاصله مثلا از نمیدونم چند ده متر عقبتر یه راهی رو میکندن که این راه معمولا مستقیما به آب ختم نمیشد، پیچ میخورد با یه شیبی تا برسه لب آب. عرب به این میگه مشرع. مشرع نه، کانال نیست، مسیری که من میرم تا برسم لب آب. گاهی هم میومد خود رودخانه را ازش یک کانالای جدا میکرد برای که این عمقش کم باشه و آب هدایت کنه به سمت مزرعه هاش، به اونم میگه شریعه. خب وقتی این راه رو میکن و از این راه میرفت برسه به سمت آب، معمولا خب آب بالا پایین میرفت دیگه، همیشه این راه پر از گل و پر از حتی گاهی پر از آب بود، آب صاف نمیتونست برداره. برای همین میومد نزدیک به رودخانه یه حوضچه‌ای درست میکرد که این آب بیا تو این حوضچه جمع شه، گل و لاش فرونشین کنه، آب روش صاف باشه، و میرفت آب از روی این حوضچه برمیداشت. به این میگه مشرب، محل شرب. پس اون راهی که میره تا برسه به آب بهش میگه چی؟ مشرع. به اون حوضچه میگه مشرب. خیلی زیبا امیرالمومنین توی خطبه 81 خطبه قاصعه اونجا توصیف میکنن که دنیا رو، میگن دنیا رو توصیف میکنن به مشرب و مشرع. یه صلواتی بفرستین، حالا فعل بداهه به ذهنم رسید. اللهم صل علی محمد. خطبه 83 خطبه قاصعه، بیارید صفحه 115 رو، همون اول صفحه. چقدر توصیف امام قشنگه. فإن الدنيا رنق مشربها. میدونید که خود قرآنم حیات دنیا رو به آب تشبیه میکنه، منتهی حضرت میگن این دنیا چه آبیه؟ رنق مشربها، اون حوضچه‌ای که آب توش جمع میشه همیشه این آبش کدره، هیچ وقت آب پاک دستت نمیده. علتش هم تزاهمه، تو دنیا همیشه تزاهمه، هر روز لذتی که شما میبرید همراهه با یه چیه؟ با یه ناخوشی، با یه زحمت، با یه کراهتی هست. و ممنونم کراهتش مال بعدشه. و ردقون مشرعوها، این مشرع، این راهی هم که میای برسی به این آب چیه؟ گلالوده، کفشت گلی میشه، لباست گلی میشه. در دنیا یه لذت دلچسب بدون حاشیه نیست. این تعبیر امام از دنیا خیلی تعبیر زیباییست. خب پس بحث ما دور نشیم، بحث ما سر شریعت بود که حضرت اینجا فرمودن و شرایع الاسلام و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرایع الاسلام. پس شریعه در واقع راهیه که ما رو به آب میرسونه. اینجا منتها بعد در اصطلاح ما تو دین شریعت داریم. اگر آب رو بگیریم ایمان به خدا، یه سری راه هایی هست که ما رو به اون آب که ایمان به خداست میرسه، به اونا میگن شریعت. شریعت آقایون گفتن سه بخش داره، شریعت اسلام سه بخش داره: اخلاق، احکام، عقاید. پس در واقع کل این این فراز اینه، حضرت میفرمان من تربیت تو رو با چی شروع کردم؟ با دین. اون تا دین اولش قرآنه و بعد سایر عقاید و احکام و اخلاق. خب بیام سراغ قرآن، یه بحثی رو اگر امروز خدا توفیق بده خم در مورد اهمیت قرآن در نظام تعلیم و تربیت اسلامی صحبت کنیم. ببینید اون چیزی که واقعیت زندگی ما مؤمنین به ظاهر مؤمنینه اینه، در ماه مبارک رمضان خیلی خدا بهمون توفیق بدهد روزی یک جزء قرآن تلاوت میکنیم، در بقیه ایام هم قرآن جاش کجاست؟ تو کتاب خونه یا تو تاخچه. قرآن کتاب ثواب است، بخونیم ثواب ببریم. این دیگه خیلی آدمای خوبی باشیم معمولا اینه دیگه، تازه اونم اگر گرفتاری و خدمت به خلق و تجارت و اینا بذاره همین روزی یه جز قرآن هم بخونیم. چی میشه که امام معصوم، امام معصومی که خودش قرآن ناطقه، میفرماد من روزی سه جزء قرآن میخونم و در ماه مبارک رمضان روزی ده جزء. اون چیزی که اهل بیت از قرآن به ما معرفی میکنن و خود قرآن از خودش به ما معرفی میکنه غیر از این چیزیه که ما الان باش زندگی میکنیم. این دقیقا همونیه که قرآن روز قیامت از ما شکایت میکنه، که پیامبر میفرمان این قوم من این قرآن رو مهجور گذاشتن. قرآن کتاب زندگیست، یعنی من هر کاری تو زندگیم بخوام انجام بگم، هر تصمیمی بخوام در زندگیم بگیرم، باید مستند به قرآن باشه که چرا من تصمیم گرفتم، چرا من این شغل انتخاب کردم، چرا من این رشته تحصیلی رو رفتم، چرا من این خونه رو خریدم. قرآن کتاب زندگیست. ما یاد گرفتیم قرائت قرآن ثواب داره، اگرم قشنگ بخونی جایزه داره. این کتابه، کتابی است که پیامبر اکرم 23 سال خون دل خورد به دست ما رسید. در صورتی که تفسیری که امیرالمؤمنین از قرآن میکنن اینه، من حالا این بعضی از عبارات چه میخونم، اصلاً بدون کسی که قرآن ندارد هیچی نداره و کسی که قرآن دارد همه چی داره. روز قیامت ملاک بهشت و جهنم قرآنه. قرآن شفاعت میکنه کی بره بهشت کی نره بهشت. ظاهرا عبارت از امام سجاد اگر اشتباه نکنم، که اگر یکی از حضرات معصومین، باز نقل به مضمون میکنن، که اگر در این دنیا هیچی به من ندن، منو به من محصورم کنن تنهای تنها و فقط یه قرآن به من بدن، برا من بس، نه هیچی دیگه نمیخوام، من هیچی دیگه نیاز ندارم. و این چنین کتابی، برای همین امیرالمؤمنین من تربیت تو رو از قرآن شروع میکنم. اولین چیزی که فرزندان ما باید بفهمن و مربیان ما باید متربیاشون یاد بدن همینه که آقا قرآن کتاب زندگیه. نه اینکه وقتی این سوره رو حفظ کردی به جایزه میدم، اینم لازمه با. خطبه 176 صفحه 291 را از آن بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این خطبه یکی از واقعا زیباترین خطبه های نهج البلاغه است. موضوعش هم قرآن. چندین خطبه در قرآن، در نهج البلاغه در مورد قرآن داریم، حکمت های متعددی در مورد قرآن داریم. این یکی از اون خطبه هاست. فراز سه رو ببینید شما، این تعابیر رو. واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. بدانید این قرآن یک نصیحت کننده است، یک هدایتگری است، یک خیرخواهی است که هرگز خیانت نمی‌کنه. والحاد الذي لا يضل، هدایتگری است که گمراه نمی‌کنه. والمحدث الذي لا يكذب، سخنگویی است که هرگز دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. هیچ کسی همنشین این قرآن نمیشه مگر اینکه یه چیزی بهش اضافه میشه، یه چیزی ازش کم میشه. زیادت فی هدا او نقصان من امر، هدایتش زیاد میشه، کوردلیش کم میشه. واعلموا انه ليس على احد بعد القران من فاقه. بدانید که بعد از بودن با قرآن هیچ نیاز و هیچ در واقع تنگ دستی نیست. و لا لأحد قبل القرآن من غنا، بدون قرآن هم هیچ ثروت و در واقع بی نیازی نیست. یعنی هر ثروتی شما بخواید تو قرآنه و کسی که قرآن رو داره هیچ نیازی نداره به دیگر. فستشفوه من ادوائکم، برای بیماری های خودتون از قرآن طلب شفا کنید. واستعینوا به علی لعوائکم، از قرآن برای غلبه بر مشکلات دنیاری بجویید. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، همانا شفای بزرگترین بیماری ها در قرآنه. و هو الکفر و النفاق و القی و الزلال. بزرگترین بیماری ها چیه؟ کفر، نفاق، گمراهی و زلالت. فسأل الله به، حوائجتون رو از طریق قرآن از خدا طلب کنید. توسلتونم، توسل به اهل بیت داریم، همین شبها که در واقع شما دعای قرآن میخوانید، این توسل به قرآن، از قرآن به قرآن متوسل میشین و از خدا حاجت میخواین. قله ادعیه شب قدر چیه؟ همین دعای قرآنه. و توجه الیه به حبه، با محبت به قرآن به خدا متوجه بشید. و لا تسألوا به خلقه، منتها از قرآن در واقع به واسطه قرآن خلق خدا رو طلب نکنید. و انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، و هیچ کسی از بندگان به خدا توجهی پیدا نکرده مثل وسیله، یعنی با مثل وسیله، مثل قرآن. بهترین وسیله برای توجه به خداوند متعال قرآن. خب بعد حضرت در مورد قیامت میگن واعلموا انه شافع مشفع و قائل مصدق، که خلاصه تو قرآن تو در قیامت هم شفاعت شما رو میکنه. هر کسی قرآن شفاعتشو بکنه میپذیرفته میشه. روز قیامت منادی ندا میده الا ان کل حارس مبتلا فی هرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن، میگه امروز هر کسی هر کاری کرده گرفتاره، هر کسی هر چیزی کاشته گرفتاره کشت خودشه، مگر کسایی که بذر قرآن رو کاشتن، اینها خیلی راحت کارشون حل میشه و عبور میکنن. بعدم میفرمون که فکونو من حرستهی و اتباعه، شما هم از کسایی باشین که قرآن کشت و کارشون قرآنه، از کسایی باشین که پیروان قرآنن. وستدلوه علا رب بکن، به وسیله قرآن خدا رو بشناسید. وستنسهوه علا انفسکم، به واسطه قرآن خودتون رو نصیحت کنید، از قرآن طلب نصیحت کنید. واتهمو علیه آراءکم، نظرات خودتون رو بر قرآن عرض کنید، خودتون رو وسیله قرآن متهم کنید، نقد کنید آراء خودتون رو. واستغشوا فیه اهواءکم، و اونجا وای که میبینید که تمایلات شما با قرآن سازگار نیست، در واقع اینها رو در واقع این خائن بدونید، اینها رو ردش کنید. بعد فرمان العمل العمل ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع والورع، بماند که مفصل توضیحش. بفهم نه حضرت فرمودن راه‌های دنیا جلالوده، نگفتم را این راه جلالوده، فرمودن راه دنیا، نه توی خطبه قاصعه فرمودن دنیا مشرعش جلالوده، نگفتم راه قرآن ها. تو پرانتز یتی که پرانتز باز کردی، اگه نه یعنی راه رسیدن به آب، مشرع یعنی راه رسیدن به آب. بفهم اینجا یه بحث مفسرین کردن که آقا مثلا یه عده‌ای از قرآن، اولا قرآن خیلی جا باش هدن لناس، خیلی هم بلدن از قرآن سوء استفاده بکنن. حالا اون چیزی که معمولا شارحین ذکر کردن اینه که بعضیا قرآن رو محل درآمد خودشون قرار میدن، میگن این مثلا یکی از مصادیقیه که نهی شده که شما برای رسیدن به ثروت از قرآن استفاده میکنید. یا گاهی طرف مثلا میخواد دل یکی رو به دست بیاره، میدونه دینه طریق قرآن میشه خلاصه کلا سرش گذاشت، میاد در واقع از قرآن استفاده، یا با تلاوت قرآن یا با هر روش دیگری. هدف کسب رضای خدا نیست. هر چیزی که شما این قرآن رو، دین رو کلن وسیله قرار بدید، بدون اینکه هدفتون کسب رضایت خدا باشه، هدفتون کسب رضایت مخلوقه، هدفتون ریاه، اینا همش میشه هدف خلق دیگه، هدف خالق نیست. ولی عمدتا این مثال اول عرض کردن، گفتن که طرف برای کسب معاش میاد از طریق آموزش قرآن استفاده میکنه، اینو نهی کردن آقایون. اونم خود قرآن گفته کیو هدایت میکنه کیو گمراه میکنه. ببینید قرآن ذاتن کتاب گمراهی نیست، کتاب هدایت. حالا میگه آقا آقایی که نفاق تو وجوده ده، اگر بدون امام بیای سراغ قرآن، این قرآن نمیتونه تو رو شفا بده. با لذا قرآن و اطرت همیشه سقل، همیشه کنار همه اینا، سقل اینن دیگه، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ولذا بعد تو بس تأویل اینا میخواستم عرض کنم که تأویل قرآن و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخونه فی العلم، شما برای اینکه قرآن رو بفهمید یا سراغ معصوم. جای دیگه خود امیرم تو نهج البلاغه میگن مفسرین قرآن کیان چی؟ بله ما اینجا آب رو هدایت گرفتیم، گفتیم اصلا دین آب حیاته، هدایت اون آب حیاته. این آب رو چطوری به این آب هدایت میتونیم برسیم؟ عمل به احکام، رعایت اخلاق و عقاید صحیح، اینا در واقع مشارع اسلامه، اینا سه تا راهیه که برای رسیدن به اون هدایت هست. پس اینجا امیرالمومنین قرآن رو این گونه معرفی میکنن که دنیا و آخرت شما در گروه قرآنه. تو فراز پنجم میفهمون العمل العمل، شما با این کتاب به چیز دیگه نیاز نداری، عمل کنید، حالا چه در عرصه اجتماعیتون چه در عرصه عرض کنم خدمت شما که زندگی فردیدون. الان باز بداهتن به ذهنم رسید تو همین ایام مثل پری روزی امیر المومنین خاندانشون رو جمع کردن، گفتن بچه های من همه دور من جمع شن، میخوام وصیت کنن، بیارید نامه 47 صفحه 498 حضرت تمام بچه هاشون رو جمع کردن و فرمودن اوسی کما، فراز دوم، اوسی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلقهو کتابی. این وصیتو که دارم میکنم اولا به شما دو تا پسرم حسن و حسین، ثانیا به کیه؟ به جمیع ولدی، به همه فرزندانم، که ما همه ایمون فرزندان امیر المومنینیم. پیامبر فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، ما همه مون فرزندان امیرالمومنین، حالا سادات ویژه ولی بقیه هم فرزندان امیرالمومنین. و بعد فرمودن و من بلغه کتابی، و هر کسی که این وصیت من بهش میرسه، یعنی از این باب هم همه ما مخاطب این وصیتی. فراز سوم رو ببینید، والله الله فی القرآن، یکی از وصایای حضرت در مورد قرآنه، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرن. دیگران یعنی کی؟ یعنی غیر مسلمان. خدا رحمت کنه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی ها میگفت رفتم در غرب اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم، آمدم در کشورهای خاورمیانه مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. اونا در عمل به قرآن از ما پیشی گرفتن و واقعا خیلات از قرآن بهره میبرن، از خود قرآن بهره میبرن، چون فهمیدن این کتاب کتاب معجزه است، این کتاب کتاب عادی نیست. خب یه فراز دیگه هم از این خطبه بخوانیم، بیارید فراز 9 رو ببینید با دور چقدر عبارات بلنده. و ان الله سبحانه، صفحه 295، و ان الله سبحانه لم يعذ احدا بمثل هذا القرآن، خداوند احدی رو به مانند این قرآن پند و موعظه نداده. فانه حبل الله المتین و سببه الامین، ریسمان استوار الهی این قرآنه که اگر کسی به چنگ بزنه گمراه نمیشه. یعنی تمام عباراتی که در مورد قرآن داریم اینجا میگیم همشا در مورد اهل بیت هم داریم، و دقیقا این معنای حدیث ثقلین که قرآن و اهل بیت یکی هست. و فیه ربیع القلب، عامل سرزندگی دلها و قلوب، بهار قلبها قرآنه، اینه که قلب و زنده نگه میداره، قلب و با نشاط نگه میداره. و ینابیع العلم، چشمه های دانش. ویژگی چشمه چیه؟ ویژگی چشمه اینه هر لحظه آبی که ازش میاد با آب قبلی فرق میکنه. حضرت میفهمون قرآن ینابیع علم، چشمه های دانشه، هیچ وقت آبش تکراری نمیشه. علمی که از قرآن در میاد امروز با علمی که 200 سال پیش در میومد، با علمی که 100 سال دیگه در میاد فرق میکنه. برای همین معجزه جاویدانه، برای همین خدا دیگه کتاب جدیدی نفرستاده. هر چی فکر بشر پیشرفت کنه مطالب جدیدی از قرآن کشف میکنه. و ما للقلب جلاء غیره، جلایی عامل تراوت بهتری برای، یعنی به جز قرآن برای قلوب نیست. و حالا باز ادامه میدن، این قرآنه، خب ما از قرآن چه بهره میبریم؟ عرض کردم کتاب ثواب بخونیم ثواب ببریم، که ثواب هم میبریم. ولی این مثل اینه که یه فردی گندم بکاره بهش بگن این همه زحمت کشیدی، گندم کاشتی، درو کردی، برای چی؟ چی؟ بگید آقا نمیدونی چقدر کاهاش به درد میخوره. میگن آقا کسی گندم که برای کاه نمیکاره، گندم برای دونش میکارن. خب کاه هم قطعا میده، ولی کسی که گندم برای کاه نمیکاره و دونش بیریزه دور. ما اینطوری شدیم با قرآن، از قرآن کاهش رو برداشت میکنیم که ثوابش. حکمت 313 رو بیارن عزیزان، صفحه 649. من دیگه همین یه عبارت رو بگم و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میخوام یه رازی رو ازش امروز پرده برداری کنیم. یه سوالی عزیزان پرسیدن که اینی که امیرالمؤمنین تو فرازای قبلی گفتن من همه سرگذشته گذشتگان رو میدانم، گویی از اول تا آخرشون باهاشون زندگی کردم، این رو حضرت آیا با علم امامت بهش رسیدن یا با مثلا مطالعه تاریخ یا با روش‌های دیگه؟ اینجا امیرالمومنین راه میان برش به ما یاد میدن که آقا چی کار کنیم کل تاریخ جلوی چشم ما باشه. میفرمان و فی القرآن نبأ ما قبلکم، سرگذشته پیشینیانتون، اون بخشش که به دردتون میخوره تو قرآن اومده. و خبر ما بعدکم، اتفاقاتی هم که بعد از شما میفته اونم تو قرآن اومده، اونش که به دردتون میخوره. جای دیگه سوره هاش داریم، بقیه چش به دردتون نمیخوره، اینا تو قرآن میگفت. نلزومه نه، خبر آینده، یکیش دوران ظهور امام زمانه، یکیش عرض کنم جلسه رفتم، قرآن کتاب سنت های الهی. شما اگر با قرآن مأنوس باشید دقیقا میتونید بفهمید. علم غیب نیستا که آقا مثلا این برای فلان دولت، حالا چه تو آمریکا چه تو اروپا چه تو جمهوری اسلامی، چه اتفاقی میفته. چون سنت الهیه، وقتی این گونه رفتار میکنن این اتفاق براشون رقم میخوره. اینه شما میتونید کشف کنید. در مورد خودتون بالاتر، در مورد خودمونه، بعد عرض رو کنم ما باید در مورد قرآن چی کار کنیم، چه کار تربیتی در قالب ما فعلا داریم، اهمیتش رو فقط میگم. حالا باید چی کار کرد؟ اونم خود امیرالمومنین گفت، فرموده که چطوری با قرآن کار کنیم. این قرآنی که کتاب زندگیست، ما چند تا وظیفه در قبالش داریم، باید چی کار کنیم. و حکم ما بینکم، سرگذشته گذشتگان هست، حوادث که برای آینده میفته هست، آنچه که شما نیاز دارید تو زندگی که باید یکی بگه چی کار کنه اونم هست. یعنی تکلیف شما هم تو زندگی تعیین میکنه دیگه، چی میخواد جای دیگه. اگر این گونه رفتیم سراغ قرآن، از قرآن چیز میگیریم. ولی خب تا زمانی که قرآن رو کتاب ثواب میبینیم یا حد اکثر کتابی که خیلی قشنگ تلاوتش کنیم، خب همونقدر بحث ظرفیت تو که اول جلسه عرض کردن، این قرآن به تعبیر امیرالمومنین فرمان معدوبت الله، سفره پهن الهی، معدوبه یعنی سفره، سفره مهمانی هم هست، یعنی سفره درجه یک خدا براتون تو این قرآن پهن کرده. اصلا اینو به شما بگم، یکی از دلایلی که در ماه رمضان واجب شده ما روزه بگیریم اینه، برای اینکه این شکممونو، این سفره رو، سفره شکم رو جمع کنیم. کدوم سفره رو باز کنیم؟ سفره قرآن رو باز کنیم، سفره قرآن رو باز کنیم. بناست در ماه مبارک رمضان خدای متعال من و شما رو با چی ازمون میهمانی بکنه؟ با این قرآن. این قرآن سفره الهیه که در ماه مبارک پهن شده. منتها من خودم عرض بکنم، من بهرم خیلی باشه اینه که روزی یه جز قرآن بخونم، از قرائت قرآن از این سفره بهره میبرم. قرائت قرآن اینه، یعنی من فقط این سفره رو بو بکشم، همین، حتی دیدنش هم نی، خبر داریم یه سفره هست یه بوهایی هم داره دمون میخ به مجامون میخوره، همین. ولی اینکه بشینم سر این سفره بشینم ازش تناول کنم و ازش توشه بردارم، در همین حد دارم بهره میبرم. شامم خوشبو شده، همین که توفیق پیدا کردم بالاخره یه جز قرآن بخونم، ماه قبل نمیخوندم، یعنی شامم خوشبو شد، فهمیدم یه خبرایی هست. خب پس اولین چیزی که امیرالمومنین میفرمان در تربیت فرزند باید مد نظر قرار داد آموزش قرآنه. و جالبه این جزء حقوق واجب فرزند، یعنی فردا من و شمای پدر رو لنگ پا در روز قیامت نگرمون میدارن که حق فرزندت که تعلیم قرآن بود انجام دادی یا ندادی، یعنی از حقوقشه. حکمت 399 رو بیارید صفحه 673. حالا جالبه این تعبیر در رساله حقوق امام سجادم هست، اینجام هست، صفحه 673 حکمت 399. ببینید، ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا، فرزند بر عهده پدرش حقی داره، پدرم بر عهده فرزند حقی داره. فحق الوالد علی الولد، حق پدر بر فرزند چیه که باید فرزند انجام بده؟ ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه، این که فرزند باید مطیع پدر باشه مگر در جایی که دستور به معصیت بده، اونجا وظیفه ای نداره، در سایر امور باید مطیع باشه. و حق الولد علی الوالد، ببینید وزنه این ور انگار بیشتر میچربه، و حق الوالد ولد علی الوالد، حقوق فرزند بر عهده پدر چیه؟ ان یحسن اسمه، اولی که اسم خوب براش بذاره. امروز اصلا ما اسامی، چند وقت پیش که از یه بنده خدایی را دیدیم و یه بچه دنبالش بودم، خب بچه خودتن، گفتم اسمشون چیه؟ یه اسمی گفت، یادم نیست حالا اسمم چی بود، گفتم حالا این دختره یا پسر؟ گفت که پسره. گفتم که خب یعنی چی؟ حالا می‌خواستم یعنی بشم بر نخوره خیلی. گفت که این اسم نمیدونم یه پرنده یه توی مثلا کردستان، نمیدونم مثلا این اسمو بهش میدن. گفتم خب خیلی خب. چی؟ نه اصلا اسمت، من تا به حال این اسمو نشنیده بودم تا به حال. یکی از بالاخره اسم واقعا رو شخصیت اثر داره، روی مسمى اثر میذاره. خب و یحسن ادبه، درست تربیتش کن. عرض کردیم ادب یعنی چی؟ یعنی رفتار این بچه طوری بشه که هر کس میبینه که خدا پدرشو بیامرزه، چه بچه‌ای تربیت کرد، چقدر مؤدبه. و یعلمه القرآن، قرآن یادش بده، این وظیفه پدره. حالا یا خودش باید یاد بده یا باید چیکار کنه؟ مربی بگیره، مدرسه بچه رو بنویسه که این بچه قرآن یاد بگیره. حالا عرض میکنیم تعلیم قرآن هم یعنی چی؟ فقط روحانیش نیست. خب اگر بشه در حد چند دقیقه این قرآن رو تمامش کنیم که دیگه ادامهش بمونه برای جلسه بعد. ببینید ما سه تا امیرالمومنین حالا تو خطبه 110 و خطبه 110 اون چیزی که باید از قرآن یاد بگیریم و میفرمون. من اگر بخوام خیلی خلاصش کنم با ادبیات امروزی بگم، ما در قبال قرآن سه تا وظیفه داریم. یک، انس با قرآن، باید با قرآن رفیق شی. یعنی اون چهار تا کاری که امیرالمومنین میگن همش برای این سه تا هدف. انس با قرآن. دو، فهم قرآن. سه، عمل به قرآن. این سه تا کار ما در قبال قرآن. از همش هم مهمتر کدومه؟ به یه معنی عمله، ولی اولیه. اگر اون سه با قرآن کسی پیدا کرد، سراغ فهمش هم میره و دیگه چون با قرآن رفیقه عملم میکنه دیگه سخت براش نیست عمل کردنه به قرآن. این که برای ما عمله به قرآن سخته یا تلاوت قرآن سخته یا خوندن قرآن سخته و خسته میشیم، همه چیه؟ دلیل چیه؟ شما با قرآن اونس نداره، با قرآن رفیق نیست. خدا رحمت کنه دیگه استاده بودن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایشون خیلی اصلا تا میدیدیش من همشون ایشون رفیق قرآن. اولا یه قرآن از این قرآن قدیمی که ترجمش هم زیرش بود و بالش هم استخاره داشت، ایشون داشت. شاید بالغه بر بگم شاید 10 بار تا الان صحافی شده بود این قرآن. نگاش معلوم بود چندین بار این جلده عوض شده بود. ویژگیش هم این بود هر وقت ایشونو میدید، حتی تو خیابون من چند بار این قرآن دستش، همیشه این قرآن دست ایشون بود. هر نکته هم که ایشون میخواست از قرآن بگه دستشو میبرد داخل قرآن باز میکرد، یه صفه هم نمیزد، همون صفحه که میخواست میومد. به میگن این آدم معنوسه رفیق قرآن. حالا ما باید فهرست بیاریم و صفحه رو پیدا کنیم تا اگه آیه تو ذهنمون باشه. چی؟ بله، اینه که وقتی میمیره در روایت داریم قرآن در قالب یه جوان خیلی خوش رو میاد باش تو قبر، میگه یه عمری تو در دنیا همراه من بودی، الان این ور وظیفه منه، من همراه تو هم. هر جا بری من بادم. تو کتاب سیاحت قرن میگه هادی، این هادیه، یعنی من یه تو دنیا من هدایتت میکردم دیگه، قیامت باطنه چیه؟ باطنه دنیاست، اونجا من هادیدم، دستتو میگیرم میبرمت. پس سه تا کار ما باید در قبال قرآن انجام بدیم: انس با قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن. خب چی کار کنیم این اتفاقا بیفته؟ این رو در خطبه 110 صفحه 184 بیارن عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز برده سدون ظاهرن او روزا صلوات بفرستیم. صل علی محمد و آل محمد. فراز 3. ببینید چقدر زیبا امیرالمومنین روش بهره‌مندی از قرآن رو اینجا در 4 مرحله توضیح میدن. میفرمون که و تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی روحانیشو یاد بگیرید، معانی لغاتشو یاد بگیرید. فإنه احسن الحدیث، قرآن بهترین گفتار. اینجا بحث ظاهر قرآنه. بهترین گفتار و خدا در اختیار تو قرار یاد بگیری، معانیشو یاد بگیری، ظاهرشو یاد بگیری. و تفقه فیه، خب یه پله برید عمیق تر بشید، تفقه در قرآن بکنید. تفقه یعنی چی؟ یعنی درک عمیق معارف قرآن. لایه اول تفقه تدبر در قرآن، اولین لایه تفقه، یعنی ظاهرشو یاد گرفتم، معنیش هم یاد گرفتم، حالا روش فکر کنم. بعد از تدبر چیه؟ تفسیره. اینا همش لایه‌های تفقهه. تفسیر قرآن رو ببینن، برن ببینن آیت الله جواد عامل در تفسیر آیه چی میگن، روایاتی که ذیل این آیه رو ببینن، اینا همش تفقهه. باز یه لایه عمیق‌تر اینه که باطنشو درک کنم، که اون دیگه یه مقداری طهارت های باطنی هم میخواد. لا یمسه الا المطهرون، ولی زاهد حضرت آیت الله جواد عامل یه تعبیر دارن، خیلی تعبیر زیباست، میفرمان پیامبر اکرم فقط واسطه در نزول قرآن نبودن، امروزم واسطه در فهم قرآنن، ولی زاهد مستحب به تمام تلاوت های قرآنتون رو هدیه کن به پیامبر اکرم، به روح مطهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون پیامبر باید اجازه بدن شما به معرفت قرآن برسید. و البته اضافه کنیم باب مدینه علم کیه؟ امیرالمومنین. روز امیرالمومنین شفیع قرار بدین، بگون یا علی در این شب قدر شما از پیامبر اکرم بخواهید که دریچه‌های قلب ما رو باز کنن برای فهم قرآن. خب تفقه در قرآن ثمرش به کی میرسه؟ به قلب. قلب رو اول این خطبه، اول این نامه عرض کردیم قلب چیه. قلب یعنی اون حقیقت انسانی ما، قلب بقیهش که حیوانیته. فانه ربیع القلوب، تفقه در قرآن بهار دل میشه، این قلب و سرحال و سرزنده نگر میداره، این قلب نمی میره، قلب زنگار نمیگیره، گناه دیگه این قلب آلوده نمیکنه. خب اینم کار دوم. پس اولی چی شد؟ تعلیم قرآن، یادگیری قرآن، عرض کردم روحانی و معانی. بعد میشه چی؟ تفقه در قرآن که خودش حداقل سه مرتبه داره، تدبر، تفسیر و دسترسی به باطن قرآن. اول تدبره نبینین اول تفسیرش ها، اول قرآنه که میخونید و آیه رو که خوندین ترجمه شاید بیخت روش فکر کنید. اگر اول رفتید سراغ تفسیر ذهنتون بسته میشه. گاهی خدای متعال یه چیزایی به شما میده که به علامه طباطبایی نداده، با آیت الله جواد یا آملی نداده. برای همین فرمودن قرآن چیه؟ همه فرازی که چند دقیقه قبل خوندیم، چشمه ها ینابیعه، این چشمه و همش داره جوشش میکنه. آیت الله علامه طباطبایی رحمت خدا رفتن، این چشمشون دیگه خوش برایشون خوش شد، ولی برای شما هنوز خوش نشده با. این چشمه برای شما جوشش کنه. ولی ما همیشه میگیم قبل از اینکه برید سراغ تفسیر خودتون در قرآن تدبر کنید، ولی نگید حرفی که من میفهمم این درسته، برای همین بعد تفسیر رو میبینید که برداشتتون درست هست درست نیست. ولی بسیاری از نکات به ذهن افراد حقیری مثل من ممکنه برسه که به ذهن بزرگان نرسیده. این خاصیت، این معجزه بودن قرآن یکیش همینه. باب درک قرآن بسته نمیشه. سومی چی کار کنیم؟ واستشفو به نوره. من اینکه امروز خود دارم طولش میدن چون خیالم راحته و برای افطاری یه خوبی تدارک دیدن میخوام. بله. نه بدون میدن برین انشالله، ولی تمام شد در آیزی ما یه صلواتی بفرستیم. چون حیفم میاد شب قدر به ما گفتن بالاترین ثواب و ارزش مباحثه علمی است و بهترین کتاب علمی نهج البلاغه است، بهترین کتاب علم قرآنه. خب ما اگر بفهمیم امروز چطوری از قرآن طلب کنیم خیلی جلو میفتیم، 80 سال 1000 ماه جلو میفتیم. سوم فهمیدن واستشفو به نوره، طلب شفا کنید از قرآن. نحوه طلب شفا کردن انشاءالله بعد قبلا تو خطبه متقین گفتیم، در خطبه 193 امیرالمومنین میفرمون متقی نصف شب میرن سراغ قرآن. خطبه 193 خطبه متقین، و از قرآن برای بیماریاشون طلب شفا میکنن. میگن آقا من میدونم خودم، من آدمیم که کینه تو دلم دارم، خدا چی کار کنم این کینه از دلم بره بیرون. میرن سراغ قرآن که قرآن چطور راه علاج کینه رو گفته. من ارادم ضعیفه، میرن سراغ قرآن، خدایا به حق این قرآن من یاد بده چگونه این بیماری ما شفا بدم، این ضعف اراده رو، این سستی و کاهلی رو. خدایا من وقتی میام سراغ قرآن کسلم، چی کار کنم این کسالت از بین بره؟ میره سراغ خود قرآن بهش راشو یاد میده. قرآن تنها کتابی است که خودش نسخه است، نسخه است، خودش داروه، خودش شفاه. اینا با هم فرق میکنه. با نسخه به شما راه کار میده، دارو راه کاریه که تو نسخه آمده، ولی هر داروی شفا نمیده. ولی زا ولا یزید و ظالمین الا خسارا، همینه. قرآن دارو هست، ولی وقتی این مثلا کبدش آلوده است دارو که میخوره تازه چی میشه؟ بدتر میشه. ولی جالبه خود قرآن شفا هم هست. لذا فرمودن بیماری هایی مثل نفاق، مثل کفر، مثل زلالت که باعث میشه دارو رو شما اثر نداشته باشه رو چی شفا میده؟ خود قرآن شفا میده، خود قرآن شفا میده، به شرطی که بدونی بیماری چیه و دنبال چی هستی. پس اینم سومیش، وستشفو به نوره فانه شفاء الصدور، این سینه های شما رو قرآن شفا میده. و چهارمیش، و احسنو تلاوته، کسی نگه تلاوت خوب قرآنم به درد نمیخوره، نه اونم خیلی خوبه، اینا همش لازمه اونسه. قرآن قشنگ بخونید، خوب قرائت کنید با یا با ترتیل یا با قرائت. فانه انفع القصص، برای که نافع ترین قصه در قرآنه و این تلاوته و این قشنگ خوندن اثر باعث اثر بخشیه. خیلی ها بودن به خاطر مثلا تلاوت زیبای قاریانه مثلا برکت قاریانه مصری مسلمان شدن، اثر داره، زیبا خوندن. بعضی اصلا تا میخونن آدم که نخون، بذار یکی بخونه که حداقل اثر اون زیبایش اثر بذاره. پس چهار تا کار حضرت فرمودن برای اون سبا قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن، چهار تا کار لازمه. یک، آموزش و یادگیری قرآن، حالا چه روحانی چه معانیش. دو، حسن تلاوت قرآن، به بچه همون تلاوت قرآن هم یاد بدین، حالا یا با ترتیل یا با قرائت. سه، تفقه در قرآن که خودش البته چندین مرتبه داشت. و چهارم، استشفاء از قرآن، یعنی بیماری جامعه. الان میگن آقا خیلی بد حجابی زیاد شده، قرآن گفته چیکار کنید بد حجابی کم شه. آقا ربا زیاد شده، دروغگویی تو جامعه زیاد شده، خیانت در بیت المال زیاد شده، اینا همش ریشه چیه؟ در دور شدن از قرآنه. اگر بریم سراغ قرآن، قرآن بهمون یاد میده چطوری بیام. و بهترین تفسیر قرآن نهج البلاغه است. نهج البلاغه تفسیر قرآنه. ولی زو امیرالمومنین فرمودن در همین عبارتی که خوندیم، نامه سیاه یک، حضرت فرمودن من از قرآن چیه میخواستم به تو یاد بدم؟ به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله. تعویل به معنی تفسیره، یعنی آنچه که برای تفقه و استشفا و اینا نیاز داری اونا رو من بهت یاد دادم. چون فقط روحانی قرآن مشکل رو حل نمی کنه، من باید تفسیر و تعویل آیات رو هم بدم. تعویل معنای جامعی داره که شامل ارکان تفسیر و باطن و همه اینها میشه. خب خدای متعال انشالله همه ما را از یادگیرندگان و عاملان حقیقی قرآن قرار بده. صلوات محمدی خط بفرمایید. من یه تذکر کوتاه عرض کنم، هفته آینده چون شب عید فطر جلسه نداریم، چون ممکنه خیلی ها مسافرت بخوان برن، خیلی ها ممکنه بالاخره خونشون نمیدونه برنامه‌ای داشته باشن، لذا انشالله هفته آینده نیست، دو هفته آینده انشالله خدمت شما بزرگواران هستیم. همین ساعت برنامه هامو در تابستون انشالله همین ساعت 6 خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. امشب انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، عرض کردم به دیگران دعا کنید تا انشالله خدای متعال خود شما را هم مشمول استجابت دعا قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.